باز هم سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد و در این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید بود. موج از انفجارها شب گذشته بخش های از کابل را تکان داد. جزئیات تازه در مورد این عملات را در جریان همین برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. از نگرانی باشندگان ولایت قندوز در مورد افزایش ناامنی ها در این ولایت نیز گزارش داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ویدا برکی بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. ده ها تن از فعالان مدنی امروز در کابل به زخمیان حملات انتحاری اخیر در این شهر خون اهدا کردند. در حمله مخالفین مسلح دولت بر یک پوسته امنیتی در ولایت جوزجان 3 تن کشته و 1 تن زخمی شدند و قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد به روسیه سفر کرده است. تفصیل خبرها. ده ها تن از فعالان مدنی امروز در کابل با اهدای خون به زخمیان حملات انتحاری اخیر در این شهر طالبان مسلح را دشمنان مردم افغانستان خواندند. این فعالان مدنی که در پارک زرنگار شهر کابل جمع شده بودند گفتند که اهدای خون نشان دهنده یک پرچگی افغان هاست. باقی سمندر یک عضو جامعه مدنی تاکید کرده که انجام یک چنین حملات سبب ایجاد اتحاد و اتفاق بیشتر میان اقشار مختلف مردم خواهد شد. حمله انتحاری دیشب شهر کابل که اکادمی پلیس را هدف قرار داد جان حداقل 20 تن را گرفت. قربانیان این رویداد همه محصلین جدید شمول اکادمی پلیس شهر کابل خوانده شده اند. پیش از این ناوقت شب پنجشنبه نیز در یک انفجار نیرومند دیگر که منطقه شاه شهید شهر کابل را هدف قرار داد 15 تن در آن کشته شدند. سخنگوی ریاست جمهوری شماره زخمیان این رویداد را 240 تن خواند، اما مسئولان وزارت صحت عامه رقم زخمیان این حادثه را حدود 400 تن می خوانند. یک انفجار دیگر شب گذشته در نزدیکی میدان هوایی شهر کابل صورت گرفت که تا هنوز از تلفات دقیق آن گزارش نشده است. در حمله مخالفین مسلح دولت بر یک پست امنیتی در پروژه خواجه گوگردک ولایت جوزجان 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی جوزجان، امروز در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که این حمله شب گذشته انجام شده است. آقای جوزجانی میگوید که کشته شدگان همه کارگران تصدی افغانگاز شبرغان بودند و مسئولیت تامین امنیت این تصدی را نیز بر عهده داشتند. مقامات در این ولایت میگویند که مخالفین مسلح دولت پیش از این نیز پوسته های امنیتی در جوزجان را هدف قرار داده که در نتیجه آن تلفات به افراد ملکی وارد شده است. کمپاین یک روزه تنظیف در ولایت ننگرهار آغاز شد. شماره از مقامات محلی و فعالان مدنی در این ولایت برو اندازی این کمپاین در شهر جلال آباد از مردم خواستند تا در پاکسازی شهرشان سهیم شوند. کریم خان قندوزی، والی ننگرهار، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این با کسانی که فرهنگ محیط محافظت از محیط زیست را رعایت نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولان در این ولایت میگویند که با در نظر داشت نتایج این برنامه کمپاین های مشابه را در بخش های دیگر این ولایت نیز راه‌اندازی خواهند کرد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 62 افغانی و 60 پول، 1 یورو 68 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 15 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سامنتا پوار سفیر امریکا در سازمان ملل متحد می گوید کشورش گزارش های را بررسی می کند که گفتند قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد بر روسیه سفر کرده است. مقامات ایرانی با آژانس خبری رویترز گفتند که قاسم سلیمانی ماه گذشته با مقامات روسی در مسکو ملاقات کرده و روی تحویل دهی راکت های S-300 که قرار است روسیه به ایران بدهد صحبت کرده است. آژانس خبری فاکس خبر داده است که قاسم سلیمانی در این اواخر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدن کرده است، اما کرملین این خبر را رد می کند. شورای امنیت ملل متحد برای شناسایی کسانی که در جنگ سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند یک قطعنامه به اجماع را تصویب کرد. این رأی‌گیری دیروز پس از آن انجام شد که وزیران خارجه امریکا و روسیه درباره متن این قطعنامه به توافق رسیدند. سامنتا پور سفیر امریکا در ملل متحد در این مورد دیروز گفت
شورای امنیت ملل متحد امروز یک گام دیگری برای متوقف ساختن استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه برداشت. این گام ضروری بود چون علی‌رغم تلاش‌های گذشته ما برای متوقف ساختن استفاده از اسلحه کیمیاوی، چون این حملات ادامه داشت.
این قطعنامه از ملل متحد می خواهد یک هیئت برای شناسایی کسانی که مسئول استفاده از گاز کلورین در جنگ سوریه می باشند تشکیل دهد. قصر سفید میگوید تصمیم یک سناتور ارشد دموکرات مبنی بر مخالفت با توافق اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهان در حالی که مایوس کننده است اما عجیب نیست. چاک شومر که یکی از سناتوران سرشناس یهودی تبار پنداشته می شود روز پنجشنبه اعلام کرد که او در مناقشات ماه آینده کنگره به این توافق رأی مخالف خواهد داد. همچنان الیوت انجل یک دموکرات سرشناس دیگر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هم گفته است که به این توافق رأی مخالف می دهد. اما جاش ارنست خنگوی قصر سفید روز جمعه گفت که رئیس جمهور باراک اوباما دلایل قناعت بخش دارد و 12 عضو کنگرس اعلام کردند که از این توافق حمایت خواهند کرد. در این حال قصر سفید گفت که گزارش هایی را که گویا قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تخطی از تعذیرات ملل متحد در این اواخر از روسیه بازدید کردن تایید کرده نمیتواند. و خبر اخیر این که سفارت روسیه دیروز این ادعای مقامات مالی را رد کرد که گویا سه پیلوت روسی توسط شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور اختطاف شدند. دیپلماتان روسی گفتند که این گزارش ها بی اساس می باشند. یک سخنگوی اردوی مالی گفته بود که سه پیلوت روسی توسط شبه نظامیان اسلامگرا که دیروز بر یک هتل در مناطق مرکزی این کشور حمله کردند اختطاف شدند. سپس یک سخنگوی دیگر اردو گفت 4 سرباز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد گمان می رود که هنگام درگیری از این هتل فرار کردند. مقامات می گویند حداقل 7 نفر در این درگیری کشته شدند. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. شهر کابل دیشب شاهد حملات خونین گردید که بیش از 20 کشته از خود بر جا گذاشت. آیا حملات دو روز اخیر شهر کابل توانمندی نیروهای امنیتی افغان را تحت سوال قرار نمیدهد؟
واضح گپ است که اینا به حیث قوتهای امنیتی با تمام امتیازات که به رضیه داده میشه در این وقت مردم فکر میتونه که اینا وظایف خود انجام نمیده، در اینجا دستای قوی وجود داره.
یک تن از کارشناسان امور نظامی افغان بود. روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به عملات اخیر شهر کابل پرداختند. باشندگان ولایت قندوز از تجدید ناامنی ها در این ولایت خبر داده می گویند
معمول می ترسم است به خاطر حضی که احساس مسئولیت نیست. سلاح به دست هر کس هفتیده امروز دزد و طالب و تفکیک نمی کنم.
باشندگان شهر کابل می گویند به خاطر تشخیص نادرست برخی دکتران و لابراتوارها عوضی که وضعیت سی مریض خوب شود بدتر می شود.
اینجا ما اول اپندیکس شده بودم. اینجا وقتی که تداوی کردن هیچ تشخیص نتونستن. سیروما بود که تیر میکردن، هیچ نمیفهمیدن که چیست.
بر علاوه این همه در نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. همانطور که در خبرها هم شنیدید، عمله انتحاری دیشب شهر کابل که اکادمی پلیس را هدف قرار داد، جان حداقل 20 تن را گرفته است. قربانیان این رویداد همه مسئولین جدید الشمول اکادمی پلیس شهر کابل خوانده شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. در پی این عمله یک حمله دیگر در منطقه قصبه هم رخ داده بود. جزئیات اخیر این عملات را از همکارم فریبا واحدی که همین در استودیوی کابل است از او میگیریم. فریبا جان، مقامات افغان در مورد عملات دیشب کابل چیز گفتند یا خیر؟
فرشته جان، ابتدا سلام به شما و شنونده ها. در مورد حملات خونین دیشب که در کابل رخ داده، تا کنون وزارت داخلی افغانستان و قماندانی امنی کابل معلومات تازه را با رسانه ها شریک نساختند، اما به اساس معلومات اخیر در حمله انتحاری در اکادمی پلیس 25 محصلین اکادمی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. همچنان در حمله دیگر در ساحه قصبه که مربوط ناحیه 15 می شود، تو با پخش خبرنامه گفته است که یک سرباز آنها در این حمله کشته شده و همچنان دو حمله کننده از بین رفته. دقایق پیش با مسئولان در قماندانی امنی کابل تماس داشتیم. آنها از ایرای جزئیات در مورد خودداری کردند و گفتند که در این مورد باید با وزارت داخله تماس بگیرند و وزارت داخله در خصوص یک خبرنامه نشر خواهد کرد. به سخنگوی وزارت داخله هم از صبح وقت تا حالا چندین بار تماس تلفنی گرفتیم، اما آنها تا حالا پاسخ ندادند و از نشر خبرنامه‌شان هم تا حالا خبر نیست. در جریان روزی در شبکه وزارت داخله در مورد آخرین ارقام این دو حمله چی خواهد گفت. البته باید گفت که حمله بر اکادمی پلیس و ساحه قصبه با تفاوت چند ساعت بعد از حمله خونین و وسیع منطقه شاهشهید کابل صورت گرفته است. به گفته مقامات افغان در حمله شاهشهید 16 تن کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله بالای اکادمی پلیس طالبان به عهده گرفتند، اما مسئولیت حمله شاهشهید هیچ گروه تا هنوز به دوش نگرفته است و طالبان گفته که باید در این مورد بررسی ها صورت بگیره و حکومت افغانستان همچنان میگه که در این مورد بررسی میکنند که این حمله از سوی کیها صورت گرفته. البته دیروز رئیس جمهور غنی به شفاخانه های کابل رفته بود و از مجروحین رویداد شاهشهید عیادت نمود و در اونجا گفت که مخالفین در میدان جنگ شکست خوردند و با انجام چنین حملات میخواهند که توجه مردم به سوی دیگر معطوف کنند. البته در جریان روز تلاش میکنیم که آخرین ارقام دو حمله دیشب به دست بیاریم و با به دست آوردن آخرین و تازه ترین جزئیات در مورد حملات دیشب شنونده ها و شما را به خبر خواهیم ساخت. بله فرشته جان،
تشکر. همکارم فریبا واحدی بود که در مورد عملات دیشب شهر کابل جزئیات میداد. شنیدید که تعداد تلفات حمله دیشب بر اکادمی پلیس شهر کابل به 25 تن رسیده است. همچنان یک عضو ناتو و دو شورشی در سایه قصبه دیشب کشته شدند. عملات دو روز اخیر شهر کابل ده ها کشته و صدها زخمی از خود بجا ماندند. چطور امکان دارد که همچو عملات هماهنگ و پیهم در پایتخت افغانستان صورت بگیرد؟ امین سوال را از عتیق الله مرخیل، کارشناس امور نظامی افغان پرسیدم و ای در جواب گفت:
خب برای به این که امکانات شبه گوییم امکانات بسیار زیاد است. امدترین امکانات این است که ما فکر میکنم امی حملات هماهنگ در یک شب در 24 ساعت صورت میگیری. فقط ایست که در این وقت ما خواجه خانم گفتیم که طالبا بعد از اینکه ملا عمر کشته شده خورد نه با گروپ های مختلف تقسیم شده و ضعیف شده، برای از اینکه اینا همی قوت خود نشان بده، برای از اینکه همی وحدت خود نشان بده، برای از اینکه رهبری هم که گفته بود خود ملا اختر محمد منصور که من صلح نمی کنم، گفت حتما جنگ می کنم. به این خاطر است که این فقط نشان دادن یک قدرتش است که برای نشان داد که، و از جانب دیگه یک مسئله دیگه هم بسیار مهم است ایست که ما در کابل اکثرا دیده شده، اکثرا تجربه نشان داده شده در که یک وقت زیادی که حملات صورت نگرفته که در وقت واقعا در حدود یک ماه یک کنی ماه زیادتر حملات نشده، اکثرا قوات های ما وظایف خود فراموش میکنه، فکر میکنه که دیگه حملات قطع شده، دیگه ما قدرت داریم، دیگه اون حملات قطع نمیتونه. اینی مسئله یک کمه که بیتفاوتی در وظیفه میه، سهلنگاری در وظیفه میه و دشمن از این استفاده میکنه. چرا دشمن هم در اینجا نفرها داره، در اینجا قدرت داره، در اینجا اشخاص و افرادی داره که به او کمک میکنه.
شما گفتین که بعد از این که رهبر پیشین طالبان ملا عمر در گذشت، اینا عملات خدا نتجدید دادن، اما منطقه شاشهید کابل شب پنجشنبه شاهد یک انفجار نیرومند بود که دو یک لاری مملو از مواد انفجاری استفاده شده بود. فکر نمیکنید که داخل شدن همچو یک لاری در شهر در پایتخت افغانستان ای به خاطر تنظیم کردن از او ماها وقت پلان شده باشه؟
پلان خود طبعاً بسیار وقت میشه و در داخل نشده، در خارج شده و معلومات ما در خارج ممکن کمتر باشه، قوتهای امنیتی ما در اونجا ممکن کمتر معلومات داشته باشه. خب بر هر صورت من یقینی کامل دارم که این حمله کاملا در خارج طرح شده، کاملا در کشور همسایه ما طرح شده، از اونجا راهنمایی شده و از اونجا هستن کسایی که به این کمک کرده تا آوردن از این منطقه. خب این هم در داخل وجود داره، امکانات از این کاملا وجود داره که اشخاص افراد وجود داره که راهنمایی کرده باشه تا داخله. و یک موضوع دیگه هم بسیار مهم است که یک مسئله که دروازه های کابل ما کدام کنترل الکترونیکی و غیره خونه در واضح گپ است، در روز صد یک و نیم صد موتر انتظار میکشه از طرف شب، موترهای لاری داخل نمیشه در شهر، او را دیوار میگرد تا هشت بجه شب، هشت بجه شب یک دم همه حرکت میکنه. اینی وقت است که تلاشی صورت کمتر صورت میگیره یا فرصت پیدا نمیشه، از این فرصت اینا استفاده میکنه.
امرخیص به عنوان سوال اخیر کوتاه اگه بگوین، آیا همچو عملات توانمندی نیروهای امنیتی افغان از زیر سوال قرار نمیته؟
واضحه گپ است که نه تنها که زیر سوال قرار نمی، مردم از اینا درخواست میکنه که اینا به هیچ قوتهای امنیتی با تمام امتیازات که برای زیاد داده میشه و علاوه از امتیازات اینا مسئولیت داره، اینا مکلفیت داره که باید وظیفه خود انجام بده. بیرن در این وقت مردم فکر میکنه که اینا وظایف خود انجام نمیده، در اینجا دستگاه قوی وجود داره، اینا در وظایف سهلنگاری میکنه، در اینجا دیسیپلین وجود نداره، در اینجا ضوابط وجود نداره، بلکه روابط از واساس روابط در بعضی جای اشخاص و افراد مقرر شده که در وظایف اینا سهلنگاری میکنه، بیتفاوتی میکنه، حتی اجرا نمیکنه. این مردم طبعا که سوال میکنه، واضح گپ است و بالاخره وقتی که یک عمل انجام شد طبعا واضح است که ضعف قوتهای امنیتی است.
عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغان بود که در مورد عملات دو روز اخیر شهر کابل و توانمندی نیروهای امنیتی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به عملات اخیر شهر کابل پرداختند که برخی از نقاط عمده آنها را از همکارم نسیم شفق میشنویم.
حمله خونین اخیر در منطقه شاشهید و وضعیت امنیتی در شهر کابل مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقاله‌اش نوشته که وحشت اخیر در شهر کابل پیام خاص آیسای است. سرمقاله نویس نوشته است به این حمله جز وحشت نام دیگر نمیتوان داد و این حمله زمانی صورت میگیرد که از اختلافات شدید در میان طالبان گزارش داده میشود. سرمقاله نویس گفته است که این حمله به خاطر صورت گرفته تا توجه مردم به اختلافات به میان آمده در بین طالبان کاهش یابد. با باور سرمقاله نویس، حکومت پاکستان با انجام این حمله این پیام را به حکومت افغانستان می دهد که طالبان هنوز نیز در کنترلش بوده و اسلام آباد نمی خواهد که در این کشور صلح تامین گردد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته که حمله اخیر در شاشهید کابل امیدواری مردم را برای تأمین صلح با خاک یکسان ساخت. سرمقاله نویس گفته است که با در نظر داشت حملات پی هم اخیر، حکومت وحدت ملی هنوز نیست توقع موفقیت پروسه صلح با طالبان را دارد. سرمقاله نویس اطلاعات روز نوشته که مردم همه روزه با نگرانی و توکل بر خدا از خانه هایشان بیرون می شوند، اما حکومت منتظر همکاری پاکستان با پروسه صلح است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب نوشته که انفجار اخیر در منطقه شاشهید بی سابقه بوده و تلفات و خسارات هنگفتی را به میان آورده است. در مطلب نوشته شده که در این رویداد 15 تن کشته شده، حدود 400 تن زخم برداشته و تعداد از خانه ها و مارکت های تجارتی نیز با خاک یکسان شده است. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که حمله در منطقه شاشهید نشان دهنده شکست مخالفان مسلح دولت در میدان جنگ است. سرمقاله نویس نوشته که این حمله ثابت ساخت که دشمنان کشور به جز از کشتن و رنجاندن افغانها هدف دیگری ندارند. با باور سرمقاله نویس، در قبال حمله خونین شاشهید و حملات دیگر در افغانستان استخبارات منطقه دست دارد. سرمقاله نویس سفارش کرده است که حکومت افغانستان در کنار تلاش های صلح باید عاملین همچو حملات را بازداشت کرده و مجازات کند و منبع پلانگذاری همچو حملات را نیز بیابد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. باشندگان ولایت قندوز میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم شده و همه روزه صاحب فعالیت دولت محدودتر می شود. به گفته آنها، مسئولان محلی در مورد تامین امنیت و بازپسگیری ساحاتی که از کنترل دولت خارج شده کاملا خاموشی اختیار کردند. همکارم اجمل آریان از قندوز جزئیات دارد.
وضعیت امنیتی در ولایت قندوز روز به روز بحرانی تر می شود و مردم سخت نگران آینده ایشان هستند. ولایت قندوز در شمال شرق کشور قرار داشته و دارای 6 واحد اداری بوده. بر اساس معلومات این ولایت بیش از 1 میلیون نفر نفوذ دارد. ولایت قندوز مرکز زون ولایت های بغلان، تخار و بدخشان نیز می باشد. وضعیت امنیتی در کل در ولایت قندوز وخیم است که این مسئله تمام باشندگان این ولایت را نگران ساخته است و صدها خانواده از ولسوالی های قلعه‌زال، خان‌آباد و از برخی ساحات مربوط مرکز شهر قندوز از اثر درگیری های چند روز اخیر به جا شدند و با انواع مشکلات مواجه هستند. بر اساس گفته های مولوی عبدالله قرلق، نماینده مردم قندوز در مشران جرگه و منشی اول مجلس سنا، که بیش از 4 ماه می شود که ساحه گلتپه مربوط شهر قندوز و بیش از 1 ماه می شود که ولسوالی دهشیرچی و بیش از 2 هفته می شود که نصف ساحه ولسوالی خان‌آباد یعنی منطقه اقتاش، نصف خاک ولسوالی قلعه‌زال و همچنان 90% خاک ولسوالی چهاردره به جز مرکز دیگر مناطق آن تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد، اما در خصوص بازپسگیری آن دولت مرکزی و به خصوص مسئولان محلی قندوز کاملا خاموشی اختیار کرده اند.
وضعیت را که شما در قندوز میبینین در چه حالت است، در چه وضعیت است؟ حکومت هم به حد بی حیا شده، هر قدر که گفته میشه هیچ گونه تأثیری به اونها نیست. امروز شما قندوز میبینین که 6 واحد اداری داره، عملا 3 واحد اداری از پیش طالب است. 4 دره جز مسیر سرک واحد اداریش کدام جای دیگه پیش دولت است؟ نیست. قلعه‌زال با ما ترتیب، آختاش، ولسوالی ارسی به صورت کل، ایمان سیف سرک پایان، اما دولت خاموش است.
منشی مشران جرگه میگوید که در ولایت قندوز به گونه کافی نیروهای دولتی وجود دارد و می افزاید که اراده و مدیریت قوی وجود ندارد که این قوت های نظامی را به تحرک بیاورند و ساحاتی که از کنترل دولت خارج شده است دوباره تصرف نمایند. در عین زمان شماری از خانواده ها که از اثر درگیری ها از ولسوالی های خان‌آباد و قلعه‌زال ولایت قندوز بجا شدند با مشکلات فراوان سر دچار هستند. چند تن از این بجا شدگان در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند.
من خودم با یک شهروند خانابات معمولا میترسم از به خاطر حزی که احساس مسئولیت نیست سلا به دست هر کس هفتیده افراد غیر مسئول است. من نمیفهم که اون نفر در چارچوکات دولتی هست نیست. امروز دزد و طالب و تفکیک نمیکنم.
در ولسوالی دشتی ارچه جنگ شد، ما به خانه شدیم. چند بار است که ما به خانه میشیم، از اینجا از یک جا به یک جای دیگه، و ما در مشکلات بسیار زیادی هستیم و دولت هم تا هنوز نتانسته که جلوی طالبان بگیره و ما پس دوباره به خانه های خود بر بگردیم.
از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندز میگویند که به هدف سرکوبی مخالفان مصالح حکومت و بازپسگیری مناطق نیروهای تازه اعزام شده است و تلاش دارند تا تمام ساحات ولایت نامبرده را از وجود مخالفان مصالح حکومت تصفیه و پاکسازی نمایند. با باور کارشناسان دلیل اصلی نامنی در ولایت کندز موجودیت افراد مصالح غیر مسئول اند که این ملشه‌های خودسر در موجودیت نیروهای دولتی در قرا و قصبات دست به خصومت‌های شخصی، باجگیری، زورگویی و آزار و اذیت مردم ملکی می‌زنند که این مسئله باعث گردیده که مردم ملکی از حکومت فاصله بگیرند و فاصله گرفتن مردم از دولت باعث نیرومند شدن صفوف مخالفان مصالح حکومت گردیده است. کارشناسان میگویند که اگر دولت میخواهد در منطقه امنیت و ثبات تامین شود، تمام گروه‌های افراد مصالح غیر مسئول را خلی سلا نماید و در غیر آن آوردن امنیت و ثبات در ولایت کندز ناممکن است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اما طوری که قبلا هم گفتیم، مسئولیت حمله دیشب بر اکادمی پلیس کابل را طالبان مسلح به دوش گرفتند. گزارش‌ها همواره به نقل از مقامات افغان گفتند که بیشتر طالبان افغان در خاک پاکستان مستقرند و برخی گزارش‌ها حتی می‌گویند که اداره استخبارات پاکستان طالبان افغان را حمایت می‌کند. اما وزیر دفاع پاکستان به تازگی گفته که کشورش بالای طالبان نفوذ ندارد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت که برعکس ادعاهایی که در گذشته مطرح شده، واقعیت این است که کشورش بالای طالبان کنترل ندارد. خواجه آصف دیروز در سخنرانی در پارلمان مرکزی پاکستان گفت:
هم بالکل یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ طالبان کے ہمارا کوئی کنٹرول ہے، لیکن
ما به هیچ وجه این را نمی پذیریم که بالای طالبان کنترل داریم. روابط ما با طالبان تا حد است که آنها را آماده مذاکرات با حکومت افغانستان بسازیم. در صورتی که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به یک نقطه کامیاب پایان یابد، یک دستاورد بزرگ به پاکستان خواهد بود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنان ادعایی را که گویا ملا عمر رهبر پیشین طالبان در پاکستان در گذشته است را نیز رد کرد و افزود که ما این موضوع را که گویا ملا عمر در کویته یا کراچی زندگی می کرد کاملا رد می کنیم. ما این را هم نمی دانیم که ملا عمر به مرگ خود در گذشته و یا کشته شده است. حکومت افغانستان با نشر خبر مرگ ملا عمر گفته بود که او در یک شفاخانه شهر کراچی پاکستان درگذشته است. وزیر دفاع پاکستان یک بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان صلح و ثبات در افغانستان است و امنیت منطقه با صلح در افغانستان ارتباط دارد.
حال هم یک گزارش از بین المللی برایتان داریم. شورای امنیت ملل متحد فیصله کرده که برای شناسایی جوانب مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه یک میکانیزم تشکیل شود. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
شورای امنیت ملل متحد برای شناسایی مسئولان استفاده از اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه یک قطعنامه به اجماع آرا تصویب کرد. این رأی‌گیری دیروز پس از آن انجام شد که وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره متن این قطعنامه به توافق رسیدند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد در این باره دیروز چنین گفت: قطعنامه امروز با حمایت جامع شورا تصویب شد. این اقدام به همه کسانی که در حملات توسط اسلحه کیمیاوی در سوریه دست دارند یک پیام واضح و صریح می‌رساند. این قطعنامه از ملل متحد می‌خواهد یک هیئت برای شناسایی کسانی که مسئول استفاده از گاز کلورین در جنگ سوریه می‌باشند تشکیل دهد. غرب گمان می‌کند که رژیم بشار الاسد از چنین اسلحه استفاده کرده است، اما رژیم سوریه این اتهام را رد می‌کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد نیز از این قطعنامه ستایش کرد. اجرای مؤثر تصمیم ملل متحد قطعنامه 2118 درباره از بین بردن زرادخانه اسلحه کیمیاوی سوریه که بنابر پیشنهاد امریکا و روسیه تصویب شد یکی از پیروزی های قابل توجه شورا می باشد و امکان همکاری مثمر در حساس ترین مسائل را تایید می کند.
подтвердивших возможность продуктивной совместной работы по самым острым проблемам современности.
حمله اسلحه کیمیاوی ماه آگوست سال 2013 بر یکی از نواحی دمشق که منجر به هلاکت صدها غیر نظامی شد، شورای امنیت را وادار ساخت که برای از بین بردن زرادخانه اسلحه کیمیاوی سوریه دست به کار شود. اما بعدها نیز چندین گزارش از ادامه استفاده از چنین اسلحه در جنگ سوریه خبر داد. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیاوی صلاحیت دارد که برای موثق ساختن استفاده از چنین اسلحه در سوریه مأموریت‌های حقیقت‌یاب بگمارد، اما این سازمان و ملل متحد این صلاحیت را ندارند که جوانب مسئول استفاده از اسلحه کیمیاوی را مشخص سازند. قطعنامه دیروز شورای امنیت از سرمنشی سازمان ملل متحد تقاضا می‌کند که در هماهنگی با سازمان منع اسلحه کیمیاوی برای شناسایی کسانی که مسئول استفاده از این اسلحه در جنگ سوریه باشند یک میکانیزم تحقیقاتی مشترک تشکیل دهد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل شده. اینک همکارم ویدا برکی فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
ده ها تن از فعالان مدنی امروز در کابل با اهدای خون به زخمیان حملات انتحاری اخیر در این شهر طالبان مسلح را دشمنان مردم افغانستان خواندند. آنان این اقدامشان را نمایش وحدت و یک پارچگی افغانها به جهانیان می خوانند. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در پروژه خواجه گوگردک جوزجان 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. شماره از مقامات محلی و فعالان مدنی در ولایت ننگرهار بر راه اندازی کمپاین یک روزه تنظیف در شهر جلال آباد از مردم خواستند تا در پاکسازی شهرشان سهیم شوند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورش گزارش های را مبنی بررسی میکند که گفتند قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد به روسیه سفر کرده است. شورای امنیت ملل متحد برای شناسایی کسانی که در جنگ سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند یک قطعنامه به اجماع را تصویب کرد. این رای گیری دیروز پس از آن انجام شد که وزیران خارجه امریکا و روسیه درباره متن این قطعنامه به توافق رسیدند. قصر سفید میگوید تصمیم یک سناتور ارشد دموکرات مبنی بر مخالفت با توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در حالی که مایوس کننده است، اما عجیب نیست. و سفارت روسیه دیروز این ادعای مقامات مالی را رد کردند که گویا 3 پیلوت روسی توسط شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور اختطاف شدند.
تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که حال رادیو آزادی را میشنوید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان تا این لحظه. آل هم از شکایت باشندگان کابل از برخی از دکترها و لابراتوارها میشنوید. شمار از باشنده های کابل از تشخیص نادرست در لابراتوارها شکایت دارند. آنها میگویند تشخیص نادرست در کشور سبب شده تا مردم به خاطر تداوی به کشورهای همسایه بروند. فرشتن ندا جزئیات دارد.
در حالی که ده ها لابراتوار صحی در شهر کابل فعالیت می نمایند، اما مردم عام از تشخیص نادرست در این مراکز شکایت می کنند. باشنده های شهر کابل می گویند به خاطر تشخیص نادرست برخی دکتران و لابراتوارها، عوض اینکه وضعیت صحی مریض خوب شود، مشکلاتش بیشتر می گردد. حسنا یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که به خاطر تشخیص نادرست با مشکلات زیادی مواجه گردیده است.
من خودم اصلا مریض بودم، در شفاخانه بودم، به خاطر می تشخیص مریضیم وقتی که مرا سیروم و چیزات کردن و مرا میخواستن که تداوی کنن وار کردن که سراد مرا با تو وضعیت رسانن که من خودم وقت پاکستان رفتم. اینجا ما اول اپندیکس شده بودم، اینجا وقتی که تداوی کردن هیچ تشخیص نتونستن، سیروم بود که تیر میکردن هیچ نمیفهمیدن که چیز. باز من رفتم که پدرجانم پاکستان رفتم، باز اونجا تداوی کردن گفتن که اپندیکس، باز عملیات شدم اومدم کابل.
تنها باشنده های شهر کابل از تشخیص نادرست در لابراتوارها شکایت نداشته، بلکه مردم در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز با چنین مشکلات مواجه هستند. ظفر صافی یک تن از باشنده های ولایت کنر نیز از تشخیص نادرست در لابراتوارها تجربه بدی دارد و این مشکل خود را چنین بیان می کند.
زما پلر چې د 15 کال رئیس
پدرم که 6 سال بدین سو به مریضی مبتلا است، چندین بار معاینات انجام داد اما کدام نتیجه نداشت. بالاخره پدرم را برای تشخیص بیماریش به هند بردیم. اگر واقعا در لابراتوارها مریضی درست تشخیص گردد، ما مجبور نمیشیم تا مریضان خود را به کشورهای همسایه برای تداوی و تشخیص ببریم.
وی گفت این مشکلات سبب می شود تا مردم به خاطر تداوی به کشورهای همسایه بروند. از سوی هم برخی از دکتران این مشکلات را پذیرفته ابراز امید دوری می کنند که باید افراد مستقی در لابراتوارها به کار گماشته شوند. دکتر شفیع یوسفزای در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
لابراتوار نقش اساسی را در طب بازی می کند. فعلا در دست من یک معاینه است که در دو لابراتوار دو نوع تشخیص شده است. تشخیص نادرست مشکلات مریضان را بیشتر می سازد. باید به خاطر جلوگیری آن وزارت باید فعالیت تمام لابراتوارها را کنترل نماید.
آقای یوسفزای میگوید به دلیل نبود افراد مسلکی در برخی از لابراتوارها تشخیص نادرست انجام می شود. در همین حال برخی از مسئولان لابراتوارها نیز از این مشکل چشم پوشی نکردند، میگویند دلیل آن این است که مسئولان لابراتوارها با پول اندک افراد غیر مسلکی را به کار شامل می سازند. حکمت الله مسئول عمومی لابراتوار مهمند در کابل میگوید هنوز هم در شهر کابل فعالیت اکثر لابراتوارها معیاری نمی باشد.
به نظر ما در لابراتوار استاندارد شاید راپورش کدام مشکل نباشته باشه، بعضی لابراتوار است که اشخاص مسلکی شاید نداشته باشد. در قسمت جلوگیری از تشخیص نادرست باید ادویجاتی که از قاچاق از بیرون از خارج افغانستان داخل افغانستان میشه باید دو بخش وزارت ستامه مسئول وزارت ستامه دو باید کوشش بکنه.
از سوی هم وزارت ستامه افغانستان نیز مشکلات در لابراتوارها را تایید کردن، میگوید بسیار زود لابراتوارهایی که به گونه استاندارد و معیاری فعالیت ندارند مسدود خواهند شد. فیروزالدین فیروز وزیر ستامه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اینمیست که تشخیص معیاری نیست، اکثرا تداوی معیاری نیست. ان شاء الله ما به وطنان خود اطمینان میتم که با زودترین فرصت ان شاء الله مراکز صحی خدماتش معیاری میشه. خدماتی که معیاری نیست ان شاء الله تعالی به شکل جدی با او مراکزی که به مردم خدمت خوب نمیکنه و تشخیص درست نمیده برخورد جدی صورت. سروی و نظارت ما به شکل جدی روان است. ان شاء الله انقریب شما شاهد خواهید بود که تعداد مراکز صحی و شفاخانه های دیگه هم مورد تنبیه میشن، یعنی به این معنا که یا بسته میشن یا کاهش پیدا میکنه. لابراتوار هم جزء از خواهد بود.
وزارت ستامه در حال از معیاری نمودن لابراتوارها سخن میزند که هنوز هم بسیاری از مریضان به خاطر تداوی به کشورهای همسایه مانند هندوستان، پاکستان و ترکیه میروند. در همین حال برخی از تحلیلگران افغان پیشنهاد میکنند که وزارت ستامه باید بیش از همه به کیفیت دوا، وضعیت لابراتوارها و عرضه خدمات معیاری در کشور توجه نماید.
امداد سال ما حدود بین 65 تا 95 آب ضایع کرده است.
آبانهای دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود. آبهای زیرزمینی کاملا کم می شود.
آبهای افغانستان. سلسله از گزارش ها بر روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را میشنوید. هر زمانی که به آسمان نگاه کردید، آیا از خود پرسیدید که
در بین ای همه ستاره موجودات زنده وجود دارن یا نه؟ دانشمندان میگویند میلیاردها سیاره قابل زندگی در کائنات موجود است و سیاره کپلر یکی از آنهاست که در فاصله 1400 هزار سال نوری از زمین قرار دارد. آرش مویون در مورد میگوید.
در ماه جولای سال جاری میلادی یوری ملنر میلیاردر خیراندیش روسی در 46مین سالگرد نخستین فرود آمدن انسان در کره ما اعلان کرد که در جریان یک دهه آینده 100 میلیون دلار را برای بررسی و مطالعه سیگنال های موجودات غیر زمینی اختصاص می دهد. در همان هفته اداره ملی تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا کشف شبیه‌ترین سیاره مانند زمین را به نام کپلر 452B اعلان کرد که در فاصله 1400 هزار سال نوری از زمین قرار دارد. با تعقیب اعلان یوری ملنر در یک کنفرانس مطبوعاتی جفری مارسی یک جستجو کننده سیارات در پوهنتون کالیفرنیای امریکا گفت که حاضر است بالای خانه یوری ملنر که گفته می شود 100 میلیون دلار ارزش دارد شرط ببندد که حیات میکروبی در سایر سیارات وجود دارد. شاید تصور شود که همه دانشمندان با کشف میکروب ها در سیاره مریخ و یا هم یافتن ماهی ها در اقیانوس های کره اروپا مهتاب سیاره مشتری به شادی و هلهله خواهند پرداخت که شاید هم همین طور باشد. اما همه دانشمندان در مورد کشف حیات در سایر سیارات هم عقیده نیستند. نیک بوسترام فیلسوف و استاد در پانتون آکسفورد و رئیس انستیتوت آینده بشریت حتی کشف یک میکروب را هم روی سنگهای سیاره مریخ یک نشانه خیلی بد برای آینده بشریت می داند. به عقیده دانشمندان میلیاردها سیاره قابل زندگی در کائنات وجود دارد. کهکشان راه شیری که نظام شمسی ما هم بخشی از آن است 100 میلیارد سال عمر داشته بین 100 تا 400 میلیارد ستاره در آن وجود دارد و حتی احتمال دارد تعداد ستارگان کهکشان راه شیری به 1 تریلیون ستاره برسد. در کائنات حداقل 100 میلیارد کهکشان مانند راه شیری وجود دارد که با در نظر داشت این ارقام تعداد از دانشمندان هم میپرسند که اگر حیات در کائنات وجود دارد پس چرا تا حال با ما تماس گرفته نشده است؟
با این گزارش رسیدیم به پایان نشر گزارش های برنامه فیلی. فرشتن گاست متشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی رو میشنوین و همچنان خدافزی میکنم. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه خواهند داشت. بعد از 7 شام روی امیم واج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا نشر خواهد شد. آل هم پیش از رفتن برنامه بخش دوم برنامه صحت به شما داریم.
روغتیا در ژوند شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمده. این موضوع مورد بحث در مورد تغذیه با شیر مادر است و دکتر صاحب همای لودون در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدید. قسمی که قبلا گفتم چرا یک مادر شیر نداره یا کم شیر می باشه؟
اولین موضوع که ما همیشه توجه میکنیم و همیگیم مادرها را تشویق میکنیم که شیری خود بدن، بخاطر امی که امی طفل اگر دختر باشن و بعد از 20 سال یا 25 سال امی دختر مادر میشن، اگر شیری مادر نگیرن این دوباره با یک مادر ضعیف، یک مادر قد کوتاه، یک مادر که ولادت توسط عملیات اجرا میشن. یعنی حتی تاثیرات شیری مادر تا مادر بودن یک طفل
داره.
نامی علت هستن که ما کوشش میکنیم که مادر بیچاره طفل به دنیا آورده، او با مشکلات مختلفی محیطی و فیزیکی و بیولوژیکی روبرو میشن. ما باید امسال شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همیستن که ما مادرها را کمک کنیم تا به طفل خود شیر بدهند و ما باید محیطی دوستدار مادر باید مهیا کنیم. با این مالا اگر مادر در خانه است کوشش شون که یا خوشویش، شوهرش یا دیگه کسانی که در خانه زندگی میکنن شرایط قسمی مساعد کنن که مادر با آرامی به طفل خود شیر بدن و هیچ ای فکر و ای احساس نداشته باشن که اگر ما امرای طفل خود مصروف میشم دیگه ما یا دیگه کدام میمان ما مشکل روبرو میشن و یا غذا یا دیگه چیز برش نمیرسن. نو به این خاطر به او باید همچنان امسال شعار به می خاطر هستم که ما باید مادرایی که در دفتر است اینا را هر 300 بات رخصت داده شوند یا جای مناسب شیرخوارگاه باشن، یک برای نیم ساعت یا 20 دقیقه تا به طفل خود شیر بدهند. نو به خاطر می هر ساعت بعد، هر 300 بات وقتی که به مادر طفل فرصت داده میشن که به طفل خود شیر بدن، شیرش اضافه میشن. همچنان شیر دادن به اندازه کافی، یعنی با ایمانا وقتی که مادر شیر میتن از یک سیدیه که میتن کاملا میتن.
دکتر سیر بدنده ای مارد صحبت میکنیم. برادر ما هدایت از بالا مرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتان بخیر. هدایت جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
من خدمت مختلف و دیگر عزیز مبارکی من خدمتون شکل در مشروم سی شبنده شده شده بند یعقا کنید در کشیدی ورکی اولوست تراغا در دکتر سایبا توسیه که اشتاسو سنور موادونا تعلق ستان کی کتانا واسه ایچ آگا کری سی آگا دمور پشدو باندی آگا کری سی تنگیان ایسی تاسو نظر کنگوی کسیر در وشای ورکی در سریلا کبدا گاتا واسه کی او کتاوان بل سوال میرا ووشی کله دا ماشوم چې مخکې ما د غمه تعقیب وکړو ډاکټر وویل چې تاسو له غوښه او وریجې دا لږه سرینې غوندې کړئ او دې ماشوم ته یې واچوئ. د هغه پر ځای که سریناک واخلې ستوی څنګه دی او کله کم یو بهتره دی او یو بل زما تقریبا شپږ کاله دی هغه د ښځوي سره دی اکثر کال چې کله یو خواړه داسې خوري هضمولی نه دی نو هغه ته کوم معایلات ضرورت شته چې هغه سیستم د معافیت په وجود وي کښته وي هغه نه موږ معایلات وکړو ډاکټر ته کوم ډاکټر ته مراجعه وکړو چې هغه موږ ته دا توسه وکړي چې دې ته څه ودلته صحتمند اوسي دغه که ډاکټر ته موږ پکې و
ګران وروره هدایت الله صاحب او هغه موضوع چې مخکې موږ ته لنډه اشاره وکړه تاسو یاده وکړه وزارت ته چې تفصیلي ویو، یو ماشوم چې کله پیدا کیږي د هغې وزن درې یا درې نیم کیلو وي او سات یا نورمال وزن وي، د مور شیدې و تر هغې پورې کفایت کوي چې دا ماشوم باید دو چنده وزن واخلي، یعنی په دې معنی چې دا ماشوم شپږ کیلو یا اوه کیلو شي چې شپږ میاشتې عمر دی. نو موږ ویو چې یو سلو اتیا ورځې چې پوره شوي یو سلو اتیا پوره شپږ میاشتې دي، نو د هغې نه وروسته د مور شیدې نورې ورته نه بس کیږي، ځکه ماشوم ته پاره همدغه شپږ کیلو وزنه پورې د مور شیدې بس یا اوه کیلو پورې یا د شپږ میاشتنۍ پورې. دې لپاره چې د هر ماشوم د هر کیلو وزن لپاره هر سل ګرام وزن لپاره هغه اضافي انرژي ته ضرورت لري، نو په همدې خاطر زه شپږ شیان وایم چې زما ګران وروڼه او خویندې دې ته متوجه اوسیږي چې هغه ماشوم چې شپږ میاشتنۍ عمر واوړي دغه شپږ نقطې باید په نظر کې ولري. دا موږ په انګلیسي کې یو فتوا په نامه یا فتوا په نامه خلاصه کړي فتوا چې د خلکو په ذهن کې کینی چې اف د فریکونسي یا د دفعاتو نه هدف ته، یعنی خواړه باید د شپږ میاشتنه وروسته چې د مور شیدو تر څنګه نور کورنی خواړه ورکول کیږي باید زر زر ورکړي شي، یعنی کله چې ماشوم ډیر خواړه نشي خوړلی نو هدا قل یو کاشوغه خوړلی شي، نو یو کاشوغه وته ورکړي شي، یو سات بعد مور شیدې ورکړي، بل سات ته بیا یو کاشوغه خواړه ورکړي شي، نو څومره دفعات باندې زیات ورکړي شي. د عام خلکو په شکل نه چې درې وخته خواړه خوري سار غرمه مخام، بلکې دې ته باید دفعات په ډیر ځله ورکړي شي. دویم موضوع دا هغه ای یا مقدار دی، یعنی د دې خوړو اندازه باید د یو سلو اویا میلی لیتر څخه کم نه وي، یعنی که چېرته زه ویم یو ماشوم کیدی شي په اومه میاشت نوې په خوړو باندې ریشي چې چل یاد کی، خو هغې نه وروسته دا ماشوم د مستو د خوړلو د کاسې په اندازه باید په یو وخت کې خلاص کی، هغه شکل چې ما مخکې ویل یا فیرنی په شکل یا شولې ترکاري په شکل چې اوبلن هم نه وي او ډیر سخت نه وي چې ماشوم پستړی نشي، باید حتی که ګازرې هم په وریجو کې داخل کیږي که چېرته یو مور غواړي ټیسټي کې چې دا لاس وړاندې کی په لاس ته هیڅ شیرې نشي، د ګازرې او وریجو دومره نرمي کړی وي، نو په دې خاطر باید اندازه یې باید مشخصه وي. درېمه خبره دا ده چې باید غلیظ وي او بلند نه وي. څلورمه دا ده چې متنوع وي، یعنی یو قسم شی نه وي، یا تنا وریجي تنا کچالو نه وي، بلکې وریجي وي، غوښه وي، ګازرې وي، مټر وي، دڼیا وي، او دا ټول مواد یو ځای شي او دینه خسته شولې ترکاري جوړ شي ماشوم ته ورکړي شي. همدارنګه بل موضوع دا فعالانه ما فعلا خواړه دي، یعنی ماشوم تشویق شي چې خپل اخري او اخري هایجین یا حفظ صحت، ماشوم ته باید لسونه مینځل شي، مورم باید خپل لسونه په صابون مینځي، او کاسه او یا ظروف چې ماشوم ته خواړه ورکړي هغه هم باید پاک وي.
بخش دیگه سوال شنه بعدن پاسخ رای کنین. یک دوست ما از ولایت فاریاب ری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام. وعلیکم سلام. موزنا کوردارم شیدین لری داسل دویمه یشه دې کوچنې تور کړی دا خو چې دې لري کوچنې ځای خو نو خو پر موږ را مې نه کې چې خارج شي دې ورته ونه خو ولار دا د وخانې د وخانې چې دې ورته خو راوي و د شوال میشت سوې دې دا نن مې چې دې ورته راوي موږ دا د او مې وی و پور کو دا څه څه فائدہ دا د او مې وی و په دام و پور کو بس و پور کو دا روان و تو کې کوي ورته
جهان سپاس بفرمایئ. اول سوال برادر ما را که زدایت
کنم. بلکل مخیر زبا در حدت لور پختانی تا بیارشم نو دغه شپږ نقطې به زمون ټول خويندې مېندې په نظر کې ونه لري کله ولري چې کله ماشوم ته د شپږ مشنه وروسته تکمیلی یا متممه خواړه ورکړي. د دې پختنه سیرلاک په اړه د زه تاسو یو شی ویم چې سیرلاک یو تجارتي خواړه دي، او هر هغه څوک چې تجارت کوي په ځانګړي ډول په افغانستان لپاره دا غي د کیفیت په اړه باندې حتی موږ هم اعتماد نه لرو. نو تاسو ورونو چې لیر لري استیا په ولایتونو کې استی تاسو باور لري چې دا تنه پودر یو کدی کې هضمي خواړه شته، فقط یو قسم پودر جوړ کړی دی سیریلاک کوته کو وګورو. نو په دې خاطر باندې هیڅ کلن سیریلاک د کورونی خوړو ځین نه شي. زما غوښتنه او توصیه تاسو ټول ته امداره چې هیڅ کلن تاسو سیریلاک څخه استفاده مکوئ، بلکې د هغه په ځای باندې کور کې رنگارنګ خواړه خپل جوړ کړئ. کچیرته تاسو یو برتن بنګ پاکټ څوک در کی تاسو په دې نه پوهیږئ چې دې کې کاغذ دی که اوبه دي بکې تاسو، خو تاسو په سیریلاک کې هم نه پوهیږئ چې دې کې ګازر شته او خوښه شته کنه شکل تاسو پودر غونډې دي. نو زما غوښتنه هم ده چې تاسو کوشش وکړئ کورنی خواړه غوښه، لوبیا، نخود، د وریجو یا لوګانو سره یو ځای ورکړئ، سبزی سره او خسته نرم کړئ، په قاشقو باندې ماشوم ته ورکړئ، هم به ماشوم ته ګټه ورسوي، هم هغه مواد چې په دې سیریلاکو کې دي چې هغه ماشوم اعتیاد کوي، یعنی یو قسم ته عادت جوړي چې هغې ته به سیریلاک ورنه کړي بل شی نه خوري، هغې لکه چرسي او پوډري غوندې یو عادت اخلي. نو د هغې نه به هم ساتلی وي، متنوع خواړه ورکړئ، ماشوم به ښه قد والي. او بل عجیبه خبره دا ده چې زه زیات ماشومان ګورم ډېر پړسېدلي وي، خل خوشحاله، در حال کې دا یو قسم ماده ده په دې ځینې تجارتي موادو کې چې ماشوم ته په خوړو کې چول کېږي، ماشوم پړسی، هغه چغوالی نه دی، هغه یو مرض دی، هغه پړسوب دی، حتی سوی تغذی ده. نو مور شده چې سخوري هغه ماشوم ډېر ښکلی قد لري، ډېر ښکلی جسم لري، ډېر چاغم نه دی، ډېر خوارم دی. نو کوشش دې وکړي، هدایت لورونه زما دا غوښتنه ده چې سیریلاک په اړه باندې هیڅ کلن سوچ مه کوئ، هغه ګټور نه دی. کور کې غوښه، وریجې، لوګان خسته نرم کوي او ماشوم ته درې څلور وخته ورکوي، ډېر ګټور. اوس لازم د فاریاب نه چې ورور ویلې چې زما ماشومان یا مېرمن مې دوه میاشتې شیدې ورکړي او بیا وچې شوې او شپږ میاشتې نه دي، غوښتنه مې ترې دا ده چې کوشش دې دا ورور وکړي خپلې مېرمن ته طریقه د شیدو ورکولو د یو قابلې نه یاده کړي. طبعا نږدې به یو مرکز صحي موجود وي، او هغه دا طریقه ده چې ماشوم ته کله شیدې ورکوي مور باید تکیه وهلې وي، او ماشوم باید د مور د سینو هغه برخه چې پاغي کې شوده ذخیره کیږي، موږ ته توره برخه وي، هغه به ټوله د ماشوم په خوله کې ځکه شوده ذخیره کیږي. کاغذ په خوله کې ونی نسی ماشوم او تنه د دې څوک په خوله کې ونی سي، دغه ماشوم شوده نشي رودلې، بلکې شوده رو رو کمیږي لکه تا ویل دوه مش بچو چې شوي دي. اوس تا ماشوم شپږ مش نه دي، ما خفه کیږي، اوس هم ستا د مرمن شوده پیدا کیږي. موږ یو نیته چې 15 کال شوده نه ورکړي، مور مړه شو نیته میلې، هغه زما شوده به کله پیدا شي، هغه شوده پیدا شو او خپل شوري وته ورکړل. نو اوس وته کته شربت ورکې د بازاري مو ورکو، ځکه دا تا کتلې دي چې دا صحیح شینندې، کدا نار یا د مڼي طبي جوس ورکه بهتره ده، اما ټینګ خوړل که وخه مچورا ورک.
زنده باشین برادر ما حاجی عزیز از ولایت هلمند روی خط هستن.
بله سلام علیکم.
حاجی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
بله بله محترم، سلام خدا به شما، بله دکتر صاحب محترم، برای هم شنونده تقدیم میکنم، حاجی عزیزی هستم از ولایت.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر، زنده باشی. دکتر صاحب دوی پختنی در نلرم نام پولانده که و میفرم خلایی جور باشی. دکتر
بفرمایید، سوالتان مطرح کنید.
تشکر، سوال نداره دکتر صاحب چی من میشتینی و میشتینی ماشوم تا دقاق ورکوون اونو دیر سخت داری دیر من خلق او دیر سخت دار که چی وقت سخیل ده و ماشوم تا باید ورنکول چی دیر پاک لما رو مادر نکول.
بله دغه مور کم وخت د شپې استراحت وي او ماشوم یې په څنګ کې نه په زانګو کې نه وي په مځکه باندې پروت وي مور بعضې وخت سینه ورکوي خپل زوی ته په خوله کې اولاد ته ګای وخت هغه اولاد ته څنګ لاندې شي او پته شي د دغه سدې ورکولو طریقه صحیح ده او که غلطه ده ډاکټر صاحب
مننه حاجي صاحب ډېره مننه لومړی خو زه دا ویم حاجي صاحب محترم که تا ته زه داسې ویم چې تا ته زه یو قطره یا یوه ټوټه طلا درکوم په هغې خوشحالېږي او که تا ته زه ویم چې یو ټوټه جس یا اوسپنه درکوم په خوشحالېږي طبعا طلا باندې به ډېر خوشحاله شي خو مونږ او تاسې چې کومې خبرې کوو دا زموږ په عوامو کې ډېر په تعصف سره زه به ویمه قوي شیان مونږ ته همیش بد ویل شوي دي غوښه ډېره قوي ده ماشوم لپاره ماشوم ضرورت لري چې غوښه وخوري شپږ میاشتنه وروسته اوه میاشتنی ماشوم اته میاشتنی ماشوم نهه میاشتنی ماشوم اما دا باید د کوفتې د ماشین نه وایستلی شي او بیا خسته پخه شي وریجو یا د لوګانو سره یو ځای خسته خوندوره پخه شي په خوړو کې باید درې شینه په نظر کې ونیول شي خوند باید ډېر خسته وي رنګ باید ډېر خسته وي بوی باید ډېر خسته وي ځکه ماشوم درې شین ته ډېره علاقه لري غوښه و لوګان خو زما استاد پوهې په مطابق ورکولی کېږي ماشوم خو عقل نه لري هغه خو شعور لري هغې وخته پورې شعور چې دی ظاهري شین ته توجه کوي نو رنګ خوند او ذایقه دا باید تاسې ماشوم په خاطر وکوي اما داخلي مواد لکه غوښه لوګان وریجي او نخود لوبیا دا باید ورک نرم چې شي په قاشق ورکړل شي کاملا جذبول شي په امریکا کې یو ماشوم خورل شي په سعودي عربستان کې خورل شي په کویت کې خورل شي نو دا زما بدبخت افغانستان کې ولې نشي خورل دا علت چې زمونږ ماشومان سلويخ په هر سلو ماشومان کې سلويخ ماشومان په سوې تغذیه اخته دي ته خدای په خاطر دلته موږ غوښه نه ورکو دلته موږ هګې نه ورکو متاسفانه نو زما حاجي صاحب محترم تا نه دا غوښتنه ده د یو مسلمان په حیث ته حاجي صاحب چې تاسو غونډه ټول حاجی صاحبان باید کوشش وکړي چې په مساجدو کې په غونډو کې خلکو ته دا ویوي چې د شپږ میاشتنو وروسته ماشومانو ته غوښې ورکړي ماشومانو قوي کړي چې دا وطن آباد کړي د سوی تغذیه څخه وساتلی شي هګۍ او غوښه ډېر قوي شیان دي د شپږ میاشتنو وروسته ماشوم ته باید ورکړی شي او د دې څخه باید هیڅکله موږ پرهیز ونه کړو هر کله چې موږ تاسو یو ماشوم ته د غوښې یا د ټینګو خوړو څخه پرهیز کړی دی هغه ماشوم زموږ کم وزن راغلی دی هغه ماشوم زموږ ټیټ ونیواله راغلی هغه ماشوم په مکتب کې تنبل راغلی دی هغه ماشوم به په ټولنه کې یو جنگي ماشوم راغلی ځکه هغه ذهن خروش نه دی کړی هغه ته اوس پنه نه رسیدلی هغه ته پروتین نه دی رسیدلی نو هغه معمولا عکس العمل ښکارا کوي او ډیر جنگونه کوي نو بهتره ده چې ماشوم هم ذهنن قوي او هم فکرن قوي او هم موږ کوشش وکړو چې کورنۍ کچې ته غوښه یو کیلو د کورنۍ لپاره نشو غسته یو کیلو د ماشوم لس ورځې کیږي هر ورځ 100 ګرامه کفایت کوي ته
سلامت باشین دکتر صاحب بازم یک دوست ما روی خط هستن بله
سلام علیکم
تو خیلی بسیار زیاد خوش آمدین
تا او محترم دکتر صاحب او د آزادی و دی خول کار کن سلامون وړاندې کوم په قبول
تو خیلی صاحب خوش آمدین به برنامه امور صدای رادیو تنه کم کنین بعد از او سوالتان رو مطرح کنین
تشکر مربعین نمحترم دکتر صاحب زخم دکتر صاحب دکتر صاحب خپل الکان په ځانګو کې زنګو د دې لپاره دغه طریقه صحیح ده او که یې پر مځکه کړو او کله کله موږ د کوچنیان په تاره کې یو دا موږ غوړی ورته وایو په داکاو په سیزن کې وتړو دا تړل د دې کوچنی لپاره مفید ده او که مضر ده او بل کوچنی په څه وخت کې داکس
په کلنۍ کې دا چې ناسې د دوه درو پښتنه جواد کرا چې د خبرې رامه په اخیری
پښتنه پوینه شو د اخیری پښتنه کې بیا وته تماس
د توخی صاحب د زابل نه د تماس نیول او اول خو زده وایم چې ماشوم چې چی ته راحت وي چی ته آرام وي اما غزیات مهم دي ټول نه خوږ زیاده مور غیګه ده د مور غیګه نه خوږ زی شیرین او آرامون کې زیان نشته دي هر هغه ماشوم چې د مور په غیګه کې رالوي شي هغه د وطن سره مینه لري هغه د مور سره مینه لري او د دې مور شیدی زیتیږي او ماشوم هم روحن خ وده کوي نور که چیرته مور کار کوي نو کولی شي په زنګو یا کمبل ځکې هم وخت ورکړي دي کوم خاص مشکل نشته ځمکه هم ممکن دی چې آرام وسیږي هیڅ مشکل نشته په ځمکه واچولی شي فشار په رګونی کمی ښه دی په ځمکه واچولی شي که ځکه زنګو فشار په ماشوم راوړي بله خبره دا وکړه چې په سوزنی کې تړل د ماشومانو دا بهتره نه ده چې په سمه کې ودل شي ځکه د ماشوم بدن ډیر نازک دی د هغې عصبي رګونه او د هغې هډوکي دومره قوي لانی چې موږ یې د دې د پاسه فشار پرې راوړو نو بهتره زه دا بولم چې ماشوم آزاد مخته شي تړلو نه وساتلی شي تر څو په بدن کې وینم ښه جریان پیدا کړي په عضلاتو باندې فشار رانه شي په اعصابو باندې فشار رانه شي او بدن یې په اسانۍ وده وکړي نو د ماشومانو لپاره د تړلو څخه آزاد پریښودل ښه دي د ماشوم د غلي کولو لپاره باید موږ د هغه طریقو نه استفاده ونکړو چې هغه د ماشوم پرته له دې څخه چې مور شي هغه غلی شي همدا علت دی چې موږ د دوه کلن نښکته ماشومانو لپاره د ګډینو او یا د لوبو د سامان خلاف یو یعنی په دې معنی چې ماشوم باید د مور په شودو غلی شي مور باید ماشوم غلی کی کچې ته یو ماشوم وګي او هغه ته د لوبو سامان ورکړل شي نو دا غي څخه د خپلې ولګي حس ورکیږي او ماشوم ته کم خوړه رسیږي نو به تر دا چې کله ماشوم ژړی کله ماشوم نارامي مور وته ضرور رسیږي همدا علت چې زه د سګ کال شعار تکرارن وایم هغه د ټولو ادارونو د ټولو موسونه د ټولو هغه اورګرونه چې هغه یو اداره لري باید میندو لپاره زمينه مساعده کی چې خپل ماشومان ته زرزر شدي ورکی اول ته یو شیر خورګه موجوده وي هلته د موندو لپاره هر دو ساعت بعد یو لسته قشلقي وخ ورکی تر څو ماشوم د نور خوړو څخه وساتل شي او یوازې یوازې د مور شدي وته ورکل شي نو زه د ټولو ورونو څخه همدا هیله لرم چې مور او ماشوم باید خپل منځ کې جدا نه کی او تل ترسنگ یو ساتی
زنده باشین دکتر صاحب وقت برنامه ما بسیار اندک باقی مانده فقط در اخیر برنامه اگر شما پیام اخیرتان برای مادرای محترم بگوین که چی پیام دارین که چگونه اطفالشان باید با شیر خود تغذیه کنن
ما خداسای امیر میگم که هیچ طفل ما باید سوی تغذیه نباشن ارزوی ما ایست که طفل ما باید صحتمند باشن چطور؟ طفل باید در ساعت اول با شیر مادر تغذیه شوند که ما فعلا میگیم هیچ مادر باید فعل خود اوسو نندازند تا شش ماه غیر از شیر مادر دیگه هیچ چیز برای طفل داده نشند
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب همایون رودین سرپرست دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس ما فرشته ندانیز با شما خداحافظی میکنیم
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.